هنرنامه.
برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به نام آن که جان را فکرت آموخت. درود بر شما، امیدوارم از ناهمواری های روزگار به سلامت عبور کنید. در همین شروع برنامه از پروردگار میخوام در هر شرایطی که هستید وجودتون سرشار از سلامتی باشه. در این لحظه دقایقی رو به شنیدن برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ سپری کنید که قرار هست تقریبا در یک ساعت پیش رو از فرهنگ و هنر و ادب براتون بگیم، از شعر و موسیقی و البته راویان و مفاخر فرهنگی، از کسایی براتون بگیم که عمری به شرافت و خدمتگزاری زندگی کردن و دست آخر برگ زرینی به تاریخ و هویت این آب و خاک افزودند. یلدا احتشامی تهیه کننده و من حامد موسوی نویسنده و گوینده شما را با احترام دعوت به شنیدن روایت و صداهای ارزشمندی از کشورمون ایران میکنیم. درود بر شما گرامیان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. وقتی نگاه میکنیم به کشور عزیزمون ایران، میبینیم که در این کشور پهناور با انبوهی از خرد فرهنگ ها و مؤلفه های فرهنگی بسیار ثروتمند هستیم. خب خیلی ها ثروت رو فقط در داشته های اقتصادی خلاصه میکنن، اما اگه از حق و از حقیقت نگذریم، هر کشوری یک داشته های معنوی داره که اتفاقا اون داشته های معنوی باعث ثروت جاودانش میشه، باعث ماندگاریش میشه، باعث تداوم اون ملت و کشور خواهد شد. یه مقدار میخوام در مقدمه برنامه هنرنامه در مورد یک عنصر غنی و ارزشمند صحبت بکنیم، عنصری که باعث ثروت فراوانی در مملکت ایران شده، عنصری که امروز میتونیم به اون افتخار بکنیم. میهن پرستی یا وطن پرستی یه احساس عمیق وابستگی و علاقه بسیار زیاد به سرزمین یا کشور میتونه باشه که در طول تاریخ شکل میگیره و اینطوری نیست که شما تصور بکنید بر اساس احساسات زودگذر در لحظه شکل میگیره و در همون لحظه هم بعد از خروج یا از بین رفتن هیجان کاملا محو و پاک میشه. این احساس میتونه از عوامل مختلفی شکل بگیره و خاستگاه اون به پیچیدگی های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مربوط میشه. میهن‌پرستی یک عنصر بسیار ارزشمندیه که میتونه ما رو از ناهمواری های روزگار و زمانی که کشور در خطره به سلامت عبور بده. این برنامه هنرنامه است که میشنوید از رادیو فرهنگ. سفره فرهنگی این برنامه رو با موضوع میهن پرستی آغاز کردیم. خب بگذارید یه مقدار بپردازیم به این که اصلاً خواستگاه میهن پرستی چه چیزی میتونه باشه. یکی از ریشه های مهم میهن پرستی، همونطور که خیلی از شماها میدونید، به خاطر تاریخ مشترک یک ملت، یعنی زمانی که مردم یک سرزمین رویدادهای تاریخی، فرهنگ و ارزش‌های مشترکی دارن، این احساس وابستگی به سرزمینشون شکل میگیره. تو وجود هر کدوم از اونها انگار یک جوونه‌ای شکل میگیره، میزنه و به یک درخت تنومند تبدیل میشه. البته در کنار رویدادهای تاریخی، همونطور که گفتم، رویدادهای فرهنگی هم یه جایگاه ویژه‌ای دارن. مثلا زبان و آداب و رسوم. زبان مشترک و آداب و رسوم هم میتونه یه نقش پررنگی رو تو شکل گیری میهن پرستی و تنومند شدن این درخت داشته باشه. زبان میتونه به عنوان یه ابزار برای انتقال فرهنگ و هویت ملی عمل کنه. زبان انسانهای یک ملت رو به هم پیوند میده و در مقابل هر دشمنی اونها رو سرفراز میکنه. یه گزینه دیگه‌ای که میتونه در شکل‌گیری میهن پرستی بین یک ملت تأثیر داشته باشه، زمانیه که به اون کشور و مردمش تعرضی صورت گرفته باشه. جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی میتونه تو این مسیر خیلی مؤثر واقع بشه. البته ما به واسطه طرح کردن این گزینه هرگز نمیخوایم اینطور تفهیم بکنیم که جنگ ها مناسبن و وقتی یک جنگ و درگیری شکل میگیره این میتونه به هر حال تبعات مثبتی داشته باشه. نه، جنگ در هر حالتی میتونه مخرب باشه، میتونه آسیب زننده باشه. اما در شرایطی که جنگ صورت میگیره، از نظر حس همدلی، از نظر کمک رسانی انسانهای یک جامعه به همدیگه، آرام آرام حسی در وجود تک تک ساکنین جامعه یک کشور صورت میگیره که اون حس منجر به میهن پرستی میشه، منجر به دفاع از آب و خاک میشه. برای همین در شرایط سخت مردم یادشون میاد که میبایست همدل باشن، میبایست اختلافها رو کنار بگذارن و باید در یک مسیر دفاع از میهن قرار بگیرن. خواستگاه میهن پرستی در تعامل بین تاریخ، فرهنگ، زبان، سیاست و نمادها قرار داره. این احساس البته در جوامع مختلف، در زمانها و مکانهای مختلف ممکنه که به شکلهای متفاوتی بروز پیدا کنه، اما در نهایت همه این عوامل در کنار هم باعث ایجاد و تقویت حس وابستگی به سرزمین و میهن میشن. در حال شنیدن قطعه وطن من با شعری از محمد تقی بهار از ساخته های پرویز مشکاتیان با صدای ایرج بسنامی هستی.
ایران مهین وطن این خطه ایران مهین وطن این جشت به مهر تو عجیب جان و تن سمنم نیست ای با گل و لاله و سر و سمنه
در دو دریغا
همیدونم با مهنت بسیار
تصنیف زیبایی که به اتفاق شنیدیم همطور که پیشتر بیان کردم با صدای ایرج بسطامی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان با شعری از ملک الشعرا محمد تقی بهار بود. خدا رحمت بکنه همه رفتگان بی برگشت و البته ایرج بسطامی با اون صدای بسیار زیبا و گوشنوازش. خیلی زود ایرج بسطامی از جامعه هنری رخت بربست و از ما گذر کردش، ولی صداش همچنان پایدار و برقراره و آثار خوبی رو در همین مدت زمان اندک برای جامعه هنری موسیقایی کشورمون باقی گذاشتش. ایرج بسطامی از اون دسته هنرمندایی بودش که اگر حضور می داشت در این جهان آثار شاخصی رو ازش شاهد بودیم. صدای بسیار زیبا، مثال زدنی و منحصر به فردی داشت با اوجی که در بین دیگر خوانندگان او رو منحصر به فرد می‌کرد. روح شاد و یادش گرامی. در این دقایق با برنامه هنرنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم. میگن آدم‌هایی که در عرصه فرهنگ فعالیت می‌کنند از خدمتگزاران جامعه محسوب میشن. این افراد همواره در طول مسیر زندگیشون به هر طریقی که شده بیانگر ارزش‌های فرهنگی در جامعه هستند. خب میدونید ارزش‌های فرهنگی در شکل‌گیری هویت نقش فوق‌العاده‌ای داره. هویت در هر جامعه‌ای به شما می‌فهمونه که از کجا اومدین، چه روالی رو طی کردید و الان کجا ایستادید. فرهنگ به عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها، اعتقادات، رفتارها و حتی آداب و رسوم مشترک تو یک جامعه نقش بسیار مهمی در شکل دهی رفتارهای ما چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی داره. به همین دلیل میبایست بخش عظیمی از وجود خودمون رو و سیر روندی که در زندگی داریم مدیون فرهنگ بدونیم. فرهنگ یکی از بزرگترین داشته‌های هر ملتی شمرده میشه. خوب یادی داشته باشیم از راویان فرهنگی. یکی از کسانی که در روزگار ما به واسطه قلم پرتوانش تونست در آگاهی سازی و انتقال داشته‌های ارزشمند ایرانی و البته فرهنگی نقش مهمی ایفا بکنه، جناب پرویز خرسند. اگه در مورد پرویز خرسند در فضای مجازی و اینترنت جستجوی اندکی داشته باشید متوجه میشین که پرویز خورسند نویسنده، روزنامه‌نگار و از چهره‌های فرهنگ و مطبوعات در چند دهه اخیر بود. خب اونایی که با پرویز خورسند به عنوان نویسنده آشنا هستن میدونن او نخستین سردبیر هفته نامه سروش بعد از انقلاب به شمار میاد و متاسفانه چندی پیش در سن 86 سالگی فوت شد. نثر و نوشته های پرویز خورسند یک خصوصیت و مؤلفه بسیار منحصر به فردی داشت. حتما در ادامه در مورد خصوصیات او و نقش و تأثیرش بیشتر براتون صحبت میکنم. ضمن این که او در دوران انقلاب و کمی قبل از سال 57 همنشین دکتر علی شریعتی بود و به همین واسطه تونست درس‌های مهمی از معلم خودش دریافت بکنه. پرویز خورسند امروز در میان ما نیست، اما نقش، تأثیر و تلنگری که او سبب ساز شد همچنان در جامعه ایرانی پایدار و برقرار. در سالهای پیش از انقلاب و نزدیک به 1357 ادبیات و هنر نسبت به آگاهی سازی و برانگیختن جامعه اون روز ایران و به خصوص عموم مردم نقش و بار مهمی به عهده داشت. در این بین نویسندگان هر لحظه با نوشته‌های خودشون اصرار و قصد این رو داشتن که عموم مردم رو نسبت به آن چیزی که دارند و یا آن چیزی که از اونها سلب شده آگاه بکنن. یکی از این نویسنده‌ها پرویز خورسند بود. نثر پرویز خورسند دارای خصوصیات بسیار منحصر به فردی بود، به این دلیل که میشه از نوشته‌های پرویز خورسند این برداشت رو کرد که به عبارتی نوشته‌هاش یادمان مشقت آدمی در مسیر رسیدن به رهایی و آزادگی است. اون هم درست در بزنگاه تاریخی که هر کسی توان سخن و سخنسرایی نداره. در مقابل دسته‌ای که سخن به منفعت می‌گفتند، او به شرافت می‌ایستاد و آن چیزی رو که می‌نوشت فقط برای مردم و مردم بود. و خیلی ها در این شرایط در نهایت ناتوانی و سردرگمی زانوی انفعال به آغوش می‌کشیدند و کاری از دستشون بر نمی‌آمد. در این حالت پرویز خورسند به ذکاوت و خرد منظومه حابیل و قابیل رو فریاد میزنه و سبب ساز دلواپسی برای کوته نظران مدعی میشه. به نظرم پرویز خورسند میزان نجابت و خیرخواهی قلم به دستان بی مدعاست. آنان که تنها برای رهایی آدمی نوشتند و هیچگاه دچار لغزش و سستی نشدند. شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. خب ما در این لحظه از برنامه قرار هست با یکی از همکاران خوب و ارزنده و البته دوست و همنشین این سالهای جناب پرویز خرسند صحبت بکنیم. آقای حسن همایی که از همکاران خوب با سابقه ما در عرصه سخن و گویندگی در رادیو هستند. آقای همایی عزیز، درود بر شما.
سلام و درود به شما جناب موسوی عزیز و درود به شنوندگان فرهیخته برنامه هنرنامه و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. بسیار خوشحالم که در خدمت شما نازنینان هستم و با جان و دل در خدمتتون.
زنده باشین. آقای همایی، نسل امروز با همه به هر حال ذکاوتی که داره، گاهی اوقات یک سری نام‌ها کمتر به گوشش خورده و به سراغ اونها رفته و یا آثار مفاخر فرهنگی رو کمتر تونسته بهشون دست پیدا بکنه. یکی از کسانی که در چند دهه این سرزمین تونست خدمتگزار باشه و نقش مؤثری در پرورش ذهن جوانها نسبت به خودش به جای بگذاره، جناب پرویز خرسند بود. شما تو این سالها همنشین آقای خرسند خدا بیامرز بودید. میخوام به چند مؤلفه و داشته زیبای ذهنی این نویسنده پرتوان و به نظر من این ادیب اشاره بکنید که تو ذهن جوانهای ما خوش بنشینه و بدونیم که نباید نسبت به این افراد غفلت بکنیم.
جناب موسوی، من به عنوان کمترین شاگرد استاد نازنین زنده‌یاد خرسند، بهانه آشناییم با ایشون تألیفات همشهری نازنینمون دکتر علی شریعتی بود. چون خودم از کودکی این اشتیاق داشتم که به کتابخانه پدرم دوزدکی سری بزنم، کتاباشو بخونم. کتابای علی شریعتی به جانم نشست. قلم او و شیوه ارتباطش با کلمات و بعد با مخاطب، شوری که در سخن داشت و اون شاعرانگی که در کلماتش بود، باعث شد منی که دستی به قلم داشتم و عاشق دنیای ادبیات و شعر بودم، شیفتی علی شریعتی بشم. بعد که به رادیو اومدم و با استادم پرویز خرسند به واسطه استاد نازنین اون همسرشون خانم مهداد توکلی تهیه کننده ارجمند رادیو آشنا شدم، نشسته ما از 1376 شروع شد. پیرامون گفتار علی شریعتی، نظرات او در مورد اقتصاد اسلامی و چیزهای دیگه، و بعد کارمون به جایی رسید که اومدیم در مورد آثار خود دکتر خرسند نازنین صحبت کردیم و اون اتفاق عجیبی که با او در میون گذاشتم که چطور که علی شریعتی با یک همچین قلمی در مورد قلم شما اینطور صحبت میکنه و میگه که جانم بر رشته زیبایی قلم تو میلرزد در گفتگوهای تنهایی، و بعد از خدا میخواد که ای خدا این یکی رو برای این نسل حفظ کن. بعد حاوی رو قاوی بر دیگران دشت خون، من یگانه و دیوار، این از آثار آقای خرسند رو توفیق پیدا کردم، خوندم و بعد باش حرف زدم، ارتباط کلامی پیدا کردیم. من چیزی که برام جالب بود این بود که خود جناب پرویز خان و هم علی شریعتی گویا و هم آثارشون هم همینو میگه، از زمانه خودشون اندکی جلوتر بودن. استاد پرویز خرسند به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان و روزنامه‌نگاران دهه 40 و 50 یک اثر عجیبی روی ادبیات میذاره و همه خراسانی ها دوستان و همقطارانش از جمله جناب اخوان در مورد او خوب نظرات بسیار ارجمندی دارن. استاد خرسند به واسطه این که با آثار قدیم از حافظ و سعدی و ابوالفضل بیهقی و دیگران آشناست و بعد نفس به نفس نسل جدیده و یک شوریدگی داره و یک روحیه انقلابی در وجود او بوده. از زمان روزگار جوانیش تا لحظه‌ای که از دنیا رفت، چون همیشه با نسل امروز در ارتباط بود و شور اونها رو درک میکرد و بعد آثار متأخرین رو هم بسیار بهش توجه داشت، از جمله جناب بامداد، فروغ فرخزاد، سید علی صالحی، کارهای محمود دولت‌آبادی. قلم او میتونه برای نسل جدید واسطه‌ای باشه بین آثار متقدمین و گذشتگان و هم آثار بزرگان امروز. از نظر من
درود بر شما، بی نهایت سپاس و قدردانی که چکیده ای از دیدارهات و این همه سال که همنشین جناب خورسند بودی رو به ما و شنونده ها